چیزی دیگه مونده تا برنده شدن جونم.
خانواده به علاوه 14 آلیس برای خانواده.
حالا شیرشو بدم، یوقشو بدم، لیموشو بدم، هلوشو بدم، کدومو بدم؟
ساعت 11:45 است. شما شنونده رادیو تهران هستید و ما با افتخار با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. در این لحظه دعوت میکنم که برنامه تهران میدان شهدا رو با هم بشنویم.
ما همگی به فرمان امام که گفته مسجد سنگر است و سنگرها رو پر کنید، ما همگی در مسجد ها جمع شدیم و آموزش نظامی میبینیم.
حالا من شناسم آوردم میگن ایشون قول نبیه، میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا این دستم قانونی نیست. هر جا رفتیم حالا یه بارم رفتم
حماسه ناب از مردان کوچک و قلب‌های بزرگ. گفتگوی صمیمانه با همسنگران شهدای نوجوان. نوجوانانی در سنگر جوانمردی.
تهران میدان شهدا.
تهران میدان شهدا.
من مرتضی شاهدی هستم، رزمنده دوران دفاع مقدس و نوجوان دوران دفاع مقدس، همسنگر شهید محمد حسین صحرائیان که در کربلای 4 به شهادت رسیدن. در حال حاضر به عنوان معاون پارلمانی اداره کل وزارت جهاد کشاورزی انجام وظیفه میکنم.
شهید محمد حسین صحرائی، متولد 1345. پدرش کبابی داشت و تو سال 1361 دانش آموزی بود که به جبهه رفت و برای فتح شلمچه به شهادت رسید.
آقای دکتر، سال 61 حدوداً 14 ساله بودین که وارد جبهه شدین. چی شد که اصلا خواستین برین جبهه؟
اون زمان به خاطر سن سال کم، خانواده که اولین بار صحبت شده بود که حضرت امام فرمودن جنگ 20 سال طول بکشه، ما استاده ایم برها از فرمایشات حضرت امام بود. اینی که صحبت شده بود که شما صبر کنید، یه خورده بزرگتر بشید به لحاظ جسه و به لحاظ توان و سن سال که بتونید مؤثرتر باشید. مادرمون که به جد تا آخر لحظه هم که ما می‌خواستیم بریم از این موضوع به هر حال ناراحت بود و اشک میریخت، خداحافظی که میکرد. ولی پدرمون یا خورده خب مادر احساسی هست، ولی از طرف پدر منطقی تر برخورد کردید که من تصمیمم قطعی هست که احساس تکلیف میکنم که واقعا باید در جبهه حضور داشته باشم. یه توصیه هایی کرد اینا، با چند تا از رفقایی که از ما بزرگتر بودن با صحبت کرد، گفت یا خورده مراقب مرتضان باشید، حالا با زبان لجن و بجن خودشون. از طرفی به منم گفت آقا جون به هر حال مراقب باش، جبهه هست، جنگ، اونجا حلوا تقسیم نمیشه، باید خیلی مراقب باشی، به حرف فرمانده خودت به هر حال گوش بدی، حالا چی میخوای بری بتونی خدمت خوبی به نظام و به هر حال به پیشبرد اهداف دفاع مقدس بکنی. پسر اول بودم، یعنی
فرزند ارشد.
بله، فرزند ارشد خانواده بودم.
بالاخره راضی کردین و خواستین راهی بشین.
کیفامو برداشتم و پدرم ماشین وانتی داشت، گفت پس من خودم میبرمتون که نخواهید اینجوری برید، به هر حال سر خیابون بیستید و بخواهید برید دیگه. سوارمون کرد و رفتیم سپاه غیر. تشکیل پرونده و کارت صادر شد و برنامه کارت اعزام به جبهه. عکس‌ها خواستن، ایرادی گرفتن موضوع به هر حال شناسنامه، که من یادم ما اون زمان تو کپی شناسنامه‌مون به هر حال دست بردیم. یادم میاد که یه آقای بود به نام آقای پویان، از بچهای سپاه بود، ایشون زوم کرده بود، همش به من میگفت که ایشون قدش کوتاست و ریز و میز باید بیاد بیرونشون نمیتونه بره. از این برای پویان ما از صف می آورد بیرون، ما از او بر می اومدیم باز تو صف می ایستادیم. نهایتا رفتیم دیگه التماسش کردیم، گفتم آقای پویان تو رو خدا من بر چند سال بسیج هستم و علاقه دارم، پدرم هم الان راضی هست که من برم جبهه. گفت پدرت هم راضی؟ گفتم آره. اون کدوم پدرت؟ گفتم اونجا واسطه پدر ما هست. به هر حال خودشون هم با ماشین من آوردن که با بچه ها با هم اعزام بشیم.
آقا ببین چیم من شناسم هم آوردم، میگن یه شو قلا بیا، میگم چرا؟ میگه مورتون رو عکس نخورده. بعدم میگن که شما سنتون قانونی. میگم آقا 17 سال قانونی نیست. هر جا رفتیم خب حالا یه بارم رفتم.
خب دیگه کانه شد و صورت
کی اعزام شدیم به عملیات و جبهه های جنوب؟
ما اولین عملیاتی که شرکت کردیم عملیات قدس 3 بود تو منطقه دشت عباس و مناطق فکه و اینا. اینجوری نبود که اونجا منطقه که گرفتیم خاکریزی که فتح شده برحال اونجا بخواه مستقر بشیم، مجدد برمیگشتیم تو همون خط خودمون. برای این بود که عراق آرامشی نداشته باشه تو مناطق.
منطقه عمومی شرق بصره به عنوان مهمترین منطقه عملیاتی جبهه‌های جنگ از اهمیت سیاسی و نظامی ویژه‌ای برخوردار بود و شلمچه نزدیکترین راه به شهر بصره محسوب می‌شد. پس از فتح خرمشهر، عبور از آب برای غافلگیر کردن دشمن بهترین انتخاب بود و مناطقی چون هور و اروندرود مسیرهای گذر بود. در مقابل اهمیت سیاسی نظامی منطقه شرق بصره و درک دقیق دشمن از میزان اعتبار این منطقه در استراتژی نظامی جمهوری اسلامی موجب شد تا عراق برای تقویت بیشتر مواضع و استحکامات پدافندی در شرق بصره سرمایه گذاری هنگفتی کند. در هفتمین سال سرعت تحولات، پیچیدگی و گسترش دامنه جنگ به منزله آغاز شمارش معکوس برای پایان یافتن جنگ بود. پس از فتح فاو و توانایی ایران در حفظ آن و متقابلاً ناتوانی عراق برای بازپسگیری فاو آغاز شد.
در خدمت دکتر مرتضی شاهدی هستیم، رزمنده سالهای دفاع مقدس، رزمنده نوجوان سالهای دفاع مقدس و معاون اداره کل پارلمانی جهاد کشاورزی امروز. چی توی وجود شما بود که انقدر شما رو شجاعانه به سمت جبهه میکشوند؟
ولی حالا ما که واقعا شرمنده این بخواییم صحبت ها بکنیم، ما بازمانده های هستیم که واقعا عقب مانده ایم از هر نظر. خب این برمیگرده با ایدئولوژی و عقیده انسان ها و افراد. بحث دفاعی که از مقدسترین برحال و یکی از فروع احکام دین
جهاد.
ماست، بله، که جهاد و دفاع بر صورت یه امر واجبه و اینقدر دفاع ارزشمنده که هر کسی در این مسیر بر حال حرکت بکنه بزرگترین پاداشش به پاداش شهادت میشه که بزرگترین پاداشی هست، همینطور که در قرآن هم فرموده فضل الله مجاهدین علی القاعدین، یعنی مجاهدین درجه و بر حال فضل و بزرگیشون از قاعدین که حالا هم بزرگان پیش کسوت های زمان دین اسلام بودن، اینا قرآن فرموده که برتری دارن. خب این انگیزه که الان شما میدونید همین اربعین امام حسین الان ایام مشاهده می‌فرمایید که چقدر انسان‌هایی که ممکنه خیلی از مشکلات و گرفتاری متعددی هم که داشته باشن روزمره و تو کشور ما جاری و ساری هست، ولی به هر صورت به عشق امام حسین و اون انگیزه‌ای که هست بلند میشن از اینجا با شرایطی که الان ما مستحضرید به هر حال شرایط عراق شرایط امنی نیست، اگرچه مسیر به حمدالله به لطف خدا و خون شهدا به هر صورت باعث شده که کشور عراق هم از لوس این داعشی ها به هر حال پاک بشه، ولی زمانی که داعش هم اونجا حضور داشت همین مردم بدون این که یک کوچکترین نگرانی داشته باشن در اونجا میرن به هر حال حاضرن خودشون فدا بکنن، تازه هرچی احساس بکنن خطر بیشتره انگیزه بیشتر میشه. این فرهنگ دینی و اعتقادی ما هست.
در تاریخ هم سراغ نداریم یک چنین حرکتی هر سال گرمتر از سال قبل اتفاق بیفتد. رفتار کریمانه شما با زائران حسینی نظیر و شبیهی ندارد.
سوار ابی عبدالله بفرمایید داخل مرکب، همه چی هست، چای هست، آب هست، شربت هست، نان گرم هست، تو رو خدا بفرمایید.
و همه به عشق سید الشهدا سلام الله علیه است، به عشق حسین ابن علی است.
به همه شهدا به هر حال یه خصوصیات ویژه ای داشتن. واقعیتش نمیخوام من بگم حالا تمام شهدا از اولی که متولد شدن یا در زمانی نوجوانیشون انسانهایی بودن که به صورت کامل معصوم بودن و انسانهایی بودن که به هر صورت همه مسائل شرعی یا همه خصوصیات ویژگی های دوران شهادت داشتن، اما یک وجودی و هر حال یک پتانسیلی در وجودشون بود به لحاظ دینداری، به لحاظ اخلاق، به لحاظ توجه به مسائل شرعی. جبهه که می اومدن جبهه بستری بود واقعا زمان جنگ، که بعضی انسان ها که این استعداد و این ظرفیت در وجودشون بود میتونستن از این فضای جبهه، معنویات جبهه استفاده بکنن و به رشد و کمال برسن. بعضی هم که حالا در حد بضاعت خودشون میتونستن از جبهه و اون فضا سود ببرن. خب بعضی از شهدا واقعا به لحاظ اخلاقی اینقدر و ایامی که حالا در زمان قبل از عملیات یا ایامی که جبهه بودن خودسازی کرده بودن و به درجه از معنویت رسیده بودن که منششون و روحیاتشون نشون میداد که این فرد ماندگار نیست. یعنی این فرد به نوعی، البته ماندگاری منظور از لحاظ جسمی، ولی به لحاظ روحی که احیا میشه، این فرد حتماً توفیق شهادت نصیبش میشه. چون مشخص بود آدمی که نصف شب بلند میشه تو اون شرایط جنگ به نماز شبش میرسه، کسی که به هر حال نسبت به دوستا اونقدر مهربانه که اگر میومد میدید همسنگری که الان شیفت داده 2 ساعت 3 ساعت شیفتش بود، به هر حال میومد که نفر بعدی بیدار بکنه که خدمت شما که عرض کنیم بره پاس بده، اگر میدید خسته است، اگر میدید بد داره بیدار میشه یا میگه خسته هستم، خودش وای میساد مثلا 3 ساعت 4 ساعت تو سرمای کردستان تو شرایط اونجا یا تو شرایط جنوب، گرمای جنوب، خودش وای میساد به جای اونم بدونی که توقعی داشته باشه شیفت میداد و پاس و نگهبانی میداد، که اینا خیلی بر ایثار میخواد. آدم گفتنش در شرایط عادی راحته، ولی اون شرایطی که اونجا داشت، هر لحظه احتمال شهید شدن تو سنگر کمین، شرایط به هر حال جنگی او زمان آدم بخواد در نظر بگیره، واقعا 1 دقیقه‌ش هم ارفاق کردن و اینجوری عمل کردن، خب این انسانهای خاصی بودن که خدا هم به هر حال اینا میپذیرفت. و عمدتاً حالا شهدا انصافا
چطور برای عملیات ها انتخاب می شدید؟ اومدین رسیدیم به کربلای 4 و حالا عملیات کربلای 4 بود، شب عملیات اونجا چه حس و حالی داره؟ شب عملیات دارین خداحافظی می کنین و حالا عملیات ها بالاخره مشخص نیست کی قراره بره کی بمونه؟
خب بالاخره شب عملیات اول خیلی از بچه ها عشق می کردن واقعا وقتی می گفتن شب عملیاته، بعد لذت می بردن، بعضن می خواستن بچه ها ببرن تو خط، ممکنه 4 نفر 10 نفر می گفتن شما اینجا الان حالت بونپا میگن. به هر حال شما تو این ستاد باشید، نگهبانی بدید اینجا، برنامه یا شما کارتون اینه، اینا میخوان برن. اونایی که تو ستاد میخواستن نگه بدارن واقعا نگاه عزاشون بود، التماس میکردن به هر نحوی که به هر حال بتونن تو عملیات شرکت بکنن، ولی خب یه تعداد نیرو همیشه میخواستن که به عنوان خط شکن، یه تعدادی هم باید به عنوان پشتیبانی وای میسادن.
شهید صحرایی رو میشناختیم؟
خب شهید محمد حسین صحرایی ما توفیق داشتیم از زمانی که دانش آموز بودیم، ما دبیرستان بودیم با هم دیگه آشنا بودیم. ایشون پدرشون کبابی داشتن اون زمان، اون سال سوم رشته برق بودن که شهید شدن. بسیار جوان مؤدب، بسیار خنده‌رو. من یادم نمیره یکی از خصوصیات ایشون که میگم حالا شهدا بعضیاشون واقعا این ظرفیت و پتانسیل داشتن، بعضن تا ساعت 12:00 شب امتحان با هم درس میخوندیم با چند نفر که بودیم بچه رفقا، صبح زود بلند میشد، نمازش امکان نداشت قضا بشه، میرفت یا آشی بود، به هر حال آش حاج رضا بهش میگفتن جهرم، میرفت ما میدیم محمد حسین آش گرفته آورده، نون سنگک گرفته، حال صدا بقیه میزد برای نماز خوندن، یعنی صبح زود اصلا. بعد به لحاظ خصوصیت اخلاقی دوچرخه‌ای داشت، هیچ وقت فراموش نمی‌کنه، همیشه شما نگاه می‌کردی محمد حسین به دبیرستان که می‌رسی می‌دید یکی ترک دوچرخه‌اش هست، بین راه که می‌اومد هر کسی از این دانش آموزا می‌دید سوار می‌کرد، یعنی آدم اینجوری بود. به هر صورت توجه به وسایل شرعی و خدمت شما که عرض کنیم، حسن خلقی که می‌تونه مؤثر باشه بین به هر حال دوستان و رفقا. بعد اگر یه مطلبی بلد بود شب امتحان، و معمولا وقتی حالا چند تا دوست هستن رقیبم میشن، سعی میکنن حالا یه مطلبی بلدن مثلا نگن تا فردا نمره امتحانشون بیشتر بشه، ولی ایشون اگر چیزی بلد بود حالا میدونست، حدس میزدی سوال خوبیه ممکنه تو امتحان بده، مثلا میگو بچه من این سوالم پیدا کردن، اون سوال ریاضی بیم با هم حل بکنیم. من سال چهارم دبیرستان، اون زمان دبیرستان تمام درسات قبل از عید به هر حال تمام میشد، بعد فرصت مطالعاتی حالا به اصطلاح میذاشتن برای ای که شما بخونه برای کنکور، چون کنکور مهم بود. من خودم زمانی که به هر حال احساس کردم از طریق رسانه و اینو داره اعلام میشه که جبهه نیرو نیاز هست، چند تا از بچه‌ها تصمیم گرفتیم، گفتیم مگه ما نمیخوایم اینجا بشینیم خونه بخونیم، خب میریم این کتابون میبریم همونجا میخونیم دیگه. من یادمه چند تا کتاب فیزیک ریاضی اینا به هر حال به چند تا جزواتی که داشتیم بردیم، خودم من سعی میکنم روز 5-6 ساعت به هر حال تو جبهه مطالعه داشت. الحمدلله جمعیت کثیری از رزمندگان از همین دانشجو و به هر حال دانش آموز بودن. و بعد خاطره که دارم اینی که ما همون سالی که دارم عرض میکنم یک کلاس کنکوری، چون معلمای اومده بودن جبهه، گفتن این کلاس کنکور 10-15 روزه برای بچه‌ها بذاریم، ما تعداد بودیم، گفتن که شما بیاید به هر حال مقر فرماندهی، موضوع کلاس کنکور. گفتم خیلی خوب، حالا کلاس کنکور اینجا باشه، صبح میریم به هر حال، شبم برمو میگردونم میام اینجا کاری ختم انجام میدیم.
واقعا صبح میرفتیم میجنگیم، شب میمدیم درس میخوندیم.
عرض میکنم به هر حال گفتن که باید بریم اهواز، گفتن ما اهواز نمیریم، به هر حال ما اینجا الان نیاز هست، این واجب تر از موضوع حالا کلاس کنکور. اتفاقا امتحان کنکور من یادم نمیره، آوردن اهواز، گفتم اونایی که امتحان کنکور ثبت نام کردن بیان امتحان کنکور فلان روز برگزار میشه. تیپی بود ماله تیپ القدیر، بچه‌ها یزد بودن، رو موکت آمده بودن، برای کارتا صادر کرده بودن، گذاشته بودن، صندلی که نبود به هر حال، نشست رو موکت. ما اولین امتحان کنکورم به هر حال تو جبهه، حالا پشت جبهه محسوب میشد.
تقلبم کردین بالاخره جمع؟
نه خیر، واقعا اعتقاد به تقلب نداشت انصافا. اینی که من همون سال پذیرفته شدم، به هر صورت همین درسایی که میگم کتابم برده بودم اونجا، با ضریب خوبی هم به هر حال زن رتبه 5200 اومد من تو گروه علوم ریاضی. البته اون زمان سهمیه جبهه و اینا هنوز لحاظ نکرده بودن، نبود که حالا بعضی بگن سهمیه سالگران داشتید.
دکتر مرتضی شاهدی، رزمنده نوجوان سالهای دفاع مقدس و معاون اداره کل پارلمان جهاد کشاورزی امروز.
فکر میکنی که چه اتفاقی میافتاد توی اون دوران که میشد انقدر به جوانها اعتماد کرد که بهشون بگیم که بیایی تکتیر انداز باشید، بیایی در سنگرها، بیایی در خط مقدم، بیایید توی عملیات شرکت کنید و این اعتماد به نوجوانهای ما میشد.
خب ما اگر یه فیدبکی بزنیم به هر حال نگاه بکنیم میبینیم که عامل اصلی به نظر من خود اعتماد حضرت امام به جوانها بود. آقای محسن رضایی که او زمان فرمانده سپاه بود که سپاه به عنوان یه رکن اصلی برای دفاع مقدس و حضور در جنگ به هر حال تونست خدمات ارزنده هم ارائه بده، ایشون 27 سالش بود ظاهرن که حضرت امام ایشون منصوب میکنه به عنوان فرمانده سپاه. یا شما بقیه برحال مسئولینی که از مجموعه سپاه، فرمانده های لشکر، شما شهید همت، شهید باکری، این فرمانده های عزیز و شجاعی که برحال اسمشون ماندگار شده، شما ببینید از همین بین همین جوان ها بودن برحال که رشادت خودشون، تعهد خودشون و خدمت شما که نخبگی خودشون در حوزه جنگ نشون دادن طی همین 8 سال جنگ. و اینا تو هم اوائل جنگ وقتی هنر خودشون و توانمندیشون بروز پیدا کرد، اینا مقاطع بعدی فرمانده گورهان، گردان و به فرمانده لشکری و منوان تئوریسینه.
چرا الان این اعتماد نمیشه؟
خب اینا نقصش باید به هر حال به نظر من مسئولین پاسخ بدن. حالا من نظر خودم اینی که همین الانم ما الان این مشکلاتی که داریم اگر نیروی جوان توجه بشه بهش، بارها حضرت آقا فرمودن، همین صحبت‌های اخیرشونشون فرمودن که جوان‌های با انگیزه میان سالها و حالا اونایی هم که کار کشته هستن با تجربه، ما نمیگیم برن از میدون به در بشن، ولی مسیر حرکت و اون استارت این قضیه تحویل جوانا باشه که جوانا استارت بزنن و کشور بتونن تو همین بعد اقتصادی هم که الان متاسفانه به هر حال با مشکلات مواجه شدیم که بحث‌های تحریم هم تونسته اثرگذار باشه، بتونیم از این معضل فعلی انشالله نجات پیدا بکنیم.
تا حالا شده که به خاطر همین مشکلاتی که پیش اومده حالا فشار آورده باشه بخوای مردم چیزی بگن دلتون بشکنه یه جایی؟
حالا ما که حقیقتا هیچ گونه خودمون احساس نمی کنیم که تونسته باشیم خدمتی جز وظیفمون انجام دادیم، به هر حال یعنی انجام وظیفه کردیم، منتی نداریم، ولی به هر صورت این موضوع متاسفانه هست الان و بخشش من حق میدم به مردم، بخشش هم حالا تبلیغات دشمنه و بخشش هم به آدم این موضوع واقعا گلایه داره از مسئولینی که میتونستن تصمیمات بهتری بگیرن، میتونستیم بهتر از این عمل کنیم. به هر حال شما ببین الان تو فضای نظامی تو حوزه های خیلی زیاد یا بحثه های هسته‌ای ما به جوان ها میدون داریم، مسئولین خوب تصمیم گرفتن، هنوز اون فضای خدمتگذاری و فضای برحال اوائل جنگ احساس میکنه آدم تو اونا حاکم بوده که تونستن الان توی حوزه مؤثر باشن. ما تو ابعاد نظامی و خیلی ابعاد دیگه و همدالله تو نانو اینا تونستیم به جاهای خیلی خوبی برسیم.
یعنی به نظر شما فزشکی... این بها به جوانها داده میشه؟
بله، من به نظر میاد هر جا، چون جوان سرشار از انگیزه. من الان خودم نگاه میکنم خیلی از اون ریسکایی که او زمان انجام میدادم تو جبهه، الان با این سن سال من الان به سن میانسالی دیگه ما رسیدیم تقریبا، الان واقعا او جرأت و جربوزه نداریم، چون جوان سرشار از انرژیه و خدمت شما که عرض کنیم ترس خیلی براش به هر حال معنی نمیده، ولی انسان وقت سنش رفت بالاتر محتاط‌تر میشه، درست تجربه بیشتر میشه، ولی اون موتور محرکه‌ای که جوان داره به هر صورت ما اگه بخوایم تو هر زمینه‌ای رشد بکنیم باید میدون به جوانا بدیم، خودمونم در کنارشون به هر حال انتقال تجربیات بتونیم به هر حال هم از تجربه پیشکسوتان هم از انرژی و شادابی و نشاط جوانا استعدادشون، خب دیگه خداوند اینطور قرار داده برای انرژی جوانی و استعداد جوانی و نشاط جوانی مربوط به هم دوره جوانی هست، واقعا ما نمیتونیم منکرش بشیم.
خیلی ممنونم که با ما گفتگو کردیم، ما خیلی استفاده کردیم از گفتگو شما. برای کلام آخر در یک جمله اگر قرار باشه که با همسنگرهاتون صحبت کنین چی بهشون میگین؟
خب شهدا که ما باید بهشون بگیم خوش به حال شما که به هر حال رفتید و به آرزوهاتون رسیدید. به همسنگران باید بگیم که عزیزان همسنگری که دیروز به هر حال اونجا اون طوری فداکاری میکردید، الان زمان و مکان فرق کرده، الان مملکت نیاز به خدمت داره، هنوز ما باید با همون روحیه قدیم طوری عمل کنیم که حداقل دوستان شهیدمون به هر حال از ما راضی باشن و بتونیم دین خودمون استاد مملکت ادا بکنیم.
هر بار که خاطرات نوجوانایی که یه شب مرد شدن و به آسمون رفتن و مرور میکنم، میفهمم که خاک و وطن چقدر مرز مقدسیه، مرزی که ایرانو برام میسازه.
بله، این روزها یکی از خبرهایی که میتونه حال و هوای همه ما رو بهتر کنه اینه که روند واردات واکسن کرونا سرعت گرفته و تعداد بیشتری از هموطنانمون میتونن به جمع واکسینه شده ها بپیوندن. اما نکته‌ای که همه ما باید در نظر داشته باشیم اینه که همه واکسن های تایید شده تا حد زیادی میتونن بدن افراد رو در برابر خطر ابتلا یا مرگ و میر به وسیله ویروس کرونا مقاومتر کنند. هرچند که بارها و بارها توصیه و تاکید شده که بعد از واکسیناسیون هم باید همه شیوه نامه ها یا پروتکل های بهداشتی رو به جد رعایت بکنیم، اما نکته قابل توجه اینه که کاهش میزان مرگ و میر مهمترین کار کرده همه واکسن هایی که تاکنون علیه کرونا تولید و تایید شدن و اکنون واکسیناسیون هم تنها راهیه که میتونه به کمک علم پزشکی ایمنی نسبی برای جامعه ایجاد کنه. پس در این اوضاع و با توجه به لزوم واکسیناسیون عمومی لازمه که منتظر واکسن خاصی نمونیم. توجه کنید، منتظر واکسن خاصی نمونیم و طبق شعار سازمان بهداشت جهانی عمل کنیم. این شعار چیه؟ میگه که بهترین واکسن در دسترس ترین واکسنه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده. تو این بخش کوتاه میخوایم از یک رسوایی جدید که اخیراً دامنگیر یه شرکت آمریکایی تولید کننده که واکسن کرونا شده باهاتون صحبت کنیم.
بعد از اعلام گزارشایی که از مشاهده مواد خارجی تو بعضی شیشه های حاوی واکسن کرونا ساخت شرکت آمریکایی مدرنا خبر میداد، استفاده و تزریق 1,630,000 دوز از این واکسن تو کشور ژاپن به دلیل وجود این آلودگی به حالت تعلیق در اومد. رخ داده این رسوایی بزرگ، شرکت آمریکایی مدرنا رو هم مجبور به اعتراف به موضوع مشاهده این مواد خارجی معلق تو شیشه های واکسن کرونا تولیدی خودش کرد.
اهمیت موضوع وقتی بیشتر مشخص میشه که بنا به اعلام مقام های وزارت بهداشت ژاپن، شرکت دارویی که توزیع کننده واکسن های مدرنا تو این کشور حدود 10 روز پیش مشاهده این مواد خارجی تو شیشه های حاوی این نوع واکسن رو به مقامات دولت ژاپن گزارش داده بود، اما این مقامات طی چند روز گذشته مانع افشای این رسوایی بزرگ شده بودند، موضوعی که موج خشم و انتقاد گسترده رسانه ها و مردم ژاپن رو برانگیخته و اونا خواستار ادای توضیحات فوری مقامات ژاپنی در این خصوص شده. شرکت آمریکایی مدرنا توی بهونه‌گیری آشکار دلیل این آلودگی رو وجود مشکلی توی یکی از خطوط تولید این واکسن اعلام کرده. این شرکت آمریکایی زیر فشارهای مقامات بهداشتی کشورهای مختلف جهان مجبور شده علاوه بر خط تولید این مجموعه تولیدی، دو تا مجموعه دیگه که دقیقاً قبل و بعد از این مجموعه تو همون خط تولید هستن رو هم تعلیق کنه. ژاپنی‌ها درگیر موج جدید شیوع کرونا از گونه بسیار مسری‌تر از نوع دلتای این ویروس هستند و تو این ماه تعداد مبتلایان جدید شناسایی شده ظرف یک روز تو این کشور برای نخستین بار از 25,000 مورد فراتر رفته.
بدون شک رخداد چنین رسوایی هایی تو خط تولید واکسن های آمریکایی سند و مصداق بارزیه بر اهمیت موضوع عدم اعتماد به آمریکایی ها که رهبر معظم انقلاب همواره بر لزوم دقت مسئولین زیرفت تو بکارگیری و اعمال دقت و همینطور ایجاد تسریع روزافزون در واردات واکسن از مبادی مطمئن و مورد اطمینان تاکید داشته و دارد. چرا که آمریکایی ها بارها و تو نقاط مختلف جهان از جمله تو کشورهایی مثل کوبا و کره و ویتنام نشون دادن که با زیر پا گذاشتن اصول اولیه حقوق بشر ابایی از انجام آزمایش های بیولوژیک علیه مردم کشورهای مختلف ندارن.